نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود
و بدو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هرچه را بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
کاغذی.
و رسیدیم بخش جانهای کاغذی. در تمام تاریخ ادبیات ما شاعرانی داریم که در دوره‌های مختلف اهل فن، اهل تحقیق سراغ اونها رفتند و آثار اونها رو بازخوانی کردند، نقد نوشتند و درباره اون شاعر و اندیشمند و حکیم و نویسنده کارهای بسیار زیادی کردند. در 40-50 سال اخیر یکی از شاعرانی که در دوره طولانی مخفول مانده بود دوباره بازخوانی شد، اشعارش و به ویژه کتاب‌های نثرش، که دوستان شاعری این همت رو گماشتند و درباره عبدالقادر بیدل دهلوی نوشتند و کاویدند و درباره این شاعر شگفت‌انگیز مطالب زیادی رو منتشر کردند و ذهن فارسی زبانان ایران رو چون فارسی زبانانی که در افغانستان و تاجیکستان و هند هستند آشنایی بیشتری با بیدل دارند. جناب آقای سید ضیاءالدین شفیعی، شاعر، پژوهشگر ادبیات و شعر که آثار متعددی رو تألیف کردند در این سالها، شاید بیش از 50 اثر رو در حوزه ادبیات نوشتند. من از نزدیک خیلی شاهد بودم که در این تقریبا 15-20 سال اخیر همت عجیب گذاشتن روی بیدل و کار کردن روی بیدل، جلساتی که داشتند و یادداشت‌هایی که برای بیدل نوشتند و همه اینها حالا حاصلش شده کتابی به نام مژگان شماری که 500 غزل از بیدل انتخاب شده به انضمام 500 یادداشتی که هم تحلیل و بررسی آثار بیدله. با جناب سید ضیاء شفیعی گفتگو خواهم کرد. آقای سید ضیاء عزیز سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر و شب کسانی که امشب با شما خواهند بود با مژگان شماری.
خیلی متشکرم. من مقدمه‌ای رو گفتم که یه بخشی از صحبتمون پیش بیفته که با بیشتر درباره مژگان شماری صحبت بکنیم. کتاب الان آماده است آقای شفیع؟
بله الحمدلله، کتاب در آستانه توزیع در میان علاقمندان به بیدل هست و
من دو تا بحث رو در واقع میخوام با شما دنبال بکنم، یکی درباره کتاب و یکی هم درباره حالا جایگاهی که بیدل داره. چه کار کردید در این کتاب که متمایز میکنه مژگان شماری رو در قیاس با آثار دیگری که در این سالها درباره بیدل منتشر شد؟
همونطور که شما گفتید بیدل که یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی است، به دلایل متعددی سالهای طولانی در ایران ناشناخته بود یا به اندازه کافی شناخته شده نبود، تا اینکه بالاخره در سالهای مقارن با سال 57 این فرصت پدید آمد که اهل ادبیات امکان مواجه شدن با غزلهای بیدل رو پیدا کنند. اما نسخه هایی که از بیدل در ایران اینجا و اونجا آماده شد دچار مشکلاتی بودند و هستند، از جمله مشکلاتی در تایپ و حروف چینی و واجد غلط‌هایی بودند که محصول چاپ خاص مجموعه غزل‌های بیدل بود. از همون سال‌های دیر و دور که ما با بیدل معانست داشتیم، دوست داشتم که این امکان فراهم بیاد که ما حداقل غزل‌های بیدل رو بتونیم در یک نسخه منقحی به اهل ادبیات ارائه بکنیم. اما شما میدانید که بیدل یکی از پر ازدهام ترین شاعران از جهت تعداد آثار هست.
بله.
به طوری که فقط غزلهای بیدل قریب به 3000 غزل هست و همینطور به هر حال در غالبهای دیگر مثل روایی.
بله.
18000 روایی منصوب به بیدل هست، مجموعاً 16 عنوان کتاب از بیدل در دسترس اهل ادبیات هست که هر کدوم اینها به تنهایی برای غدیده کافی است.
بله. شما چهار عنصرش هم کار کردید، منتشر کردید.
بله، من در سال 2013 نثر بیدل رو که چهار عنصر اسمش هست کار کردم، که خب به هر حال در تاجیکستان، افغانستان و کشورهای فارسی زبان دیگر بیشتر اون کتاب دیده شد، به خاطر اینکه کتاب در ایران، اون کتاب چهار عنصر رایتش در ایران وجود نداشت. و به هر حال با اینکه ایران مهد زبان فارسی هست محروم ماند. به همین دلیل من دوست داشتم که این کار اخیر یعنی مژگان شماری این امکان رو پدید بیاریم که به دست مخاطبین داخل ایران برسه. و با توجه به اینکه من زمان بسیار درازی رو برای به سرانجام رسیدن این کار وقت گذاشته بودم، از بیدل میدانیم که بزرگواران فراوانی گفتن، از جمله برخی او رو شاعر آینه ها دانستند، برخی بیدل رو شاعر حیرت دانستند، برخی بیدل رو شاعر کثرت دانستند. من میدانستم که 3000 غزل بیدل رو کار کردن 3000 غزل بیدل نیازمند به عمر دراز و همینطور امکان فراوان و وصل بودن به شیر نفت هست. در واقع از همه مهمتر اینه که باید دادم یک هزینه بسیار بی پایان در اختیار داشته باشه تا 3000 غزل رو بشه شرح کرد. اما در طی این بودم که یک گزیده‌ای از بیدل رو ارائه بکنم که این گزیده درش اما و اگر کمتر داشته باشه، چون گزیده ها معمولا یک آینه ای از سلیقه و ذوق کسی هستن که گزیده میکنه کارها رو. من خواستم این ایراد رفت بشه، به دنبال این بودم که از راهی پیدا کنم برای اینکه این ایراد وارد نباشه. در طی همین مسیر بود که از خود بیدل استمداد کردم که ببینم، و همین دلیل اول 3000 غزل رو آماده کردم. بعد در جستجوی این بودم که ببینم بیدل به چه ترکیب یا کلمه یا عبارتی تعلق خاطر داره، که خب همون بود که به من رساند که علاوه بر همه محبتی که بیدل شناسان پیشین کرده بودن و بیدل رو برای ما شاعر آینه ها و شاعر کثرت و شاعر وحدت و شاعر حیرت و اینها گفته بودن، معلوم شد که بیدل شاعر مژگان هست.
بله.
به این اعتبار که در 453 غزل از قریب به 3000 غزل بیدل، یعنی تقریبا در یک ششم غزل های بیدل ما با عبارت مژگان مواجهیم. به همین دلیل بود که من این 453 غزل رو به عنوان گزیده غزل های بیدل دیدم که بهترین کار هست که اینها رو جدا کنم. به علاوه 47 غزل دیگر از بیدل که جزء غزل‌های شناسه و مشهور بیدل هستند، اما در آنها مژگان به کار نرفته. مجموع اینها رو با هم دیگه 500 غزل شد که من در این مژگان شماری درباره اونها یادداشت نوشتم و حاصل شد کتاب مژگان شماری که شما دربارش.
آقای شفیع عزیز، ما یه مقدار تنگنای زمانی داریم، ولی امشب ما برنامه‌مون درباره آینه است در ادبیات فارسی. الان بیتی از بیدل در ذهن دارید که بخوانید که ما به آینه بیدل هم آشنا بشیم کمی؟
خب بله،
میدونم خیلی زیاده اصلا.
بله، از مشهورترین
یه سری غزل داره که اصلا ردیف آینه داره.
بله، از مشهورترین ابیات بیدل که سرش مناقشه هم بود، طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه است، حیرت دمیدم گل داغم بهانه است، طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه است.
بله.
این شاید اگر بخوایم درباره آینه صحبت بکنیم و یک شاهد مثال خیلی مشهور از بیدل بیاریم، این بیت شاید بیتی که شما میدانید که بحثش مناقشات زیادی اتفاق افتاد بین آقای دکتر شفیعی کدکنی و آقای معلم.
بله.
که خب منتهی شد که آقای معلم یک مقاله در 10 نوبت در شرح این بیت نوشتن که بهانه‌ای شد برای آشنایی بیشتر دوستانی که با سبکندی و به ویژه بیدل میخوان نسبتی پیدا کنن. این بیت بهانه‌ای به ورود به سبکندی و بیدل شد.
آقای میخوان، خیلی سپاسگزارم، متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. موسیقی زیبایی بود. بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم،
شهرزاد.
چقدر این آرمو دوست دارم وقتی که اون انتها شهرزاد میشه. مسعود بربر عزیز سلام.
سلام، شب شما بخیر. آره من خودم خیلی دوستش دارم.
آره این اصلا این آرمایی که محسن ساخت برای این بخشای میانی برنامه خیلی عالی در اومدن، هم متناش خیلی خوبه، هم انتخاب موسیقیش خیلی عالیه و میکسش هم خیلی خوب شده. خودمون یه ذره تعریف.
آره.
خب پیدا کردن مصداقای آینه توی ادبیات داستانی به نظر من خیلی راه به جایی شاید نبره. موافقی؟
آره ببین میشد من مثلا فهرست کنم آینه های معروف در داستان های معروف و نه. این کار خیلی سختی نیست، کار خاصی هم نیست، چیزی هم خیلی دستگیر یعنی چیزی به مخاطب ما نمیده. من به این فکر کردم که از یک شگرد آینه ای صحبت بکنیم. از قدیم ندیم به ما گفتن که نشان بده نگو. این یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه شخصیت رو بگی شجاعه، به جای اینکه بگی چگونه شخصیتیه، چه ویژگی های اخلاقی، چه ویژگی های رفتاری داره، از چه طبقه‌ایه، از چه صنفیه، اینها رو به نحوی نشون بده. انگار به جای اینکه شخصیت رو بذاری پیش روی مخاطب، شخصیتتو میذاری تو داستان، یه آینه میگیری کنارش یا جلوش، از تو اون آینه داری به مخاطب نشون میدی.
این اصلا یه کارکرد اسطوره‌ای آینه است دیگه.
کاملا دقیقاً.
که اصلا آینه اسکندر و اون جام جهان بین و جام کیخسرو همه اینا رو میتونی این معنا توش هست.
دقیقاً. حالا این عملیش یعنی چی؟ اینی که گفتیم ببین اولین شخصیتی که ما در هر داستانی باهاش مواجه میشیم نه شخصیت اصلی که راوی داستان. کسی که داره بر ما داستان تعریف میکنه. یه کاری که ما در داستان میکنیم راوی پردازیه. خب راوی چون خودش داره داستان تعریف میکنه، ما از بیرون نمیبینیمش، بگیم این کارو کرد، این کارو کرد، این حرفو. چی کار میتونیم بکنیم؟ چه جوری نشون بدیم شخصیتشو؟ با زبانش. وقتی مثلا چه میدونم شهریار مندنی پور میگه که راوی داستانش میگه که حالا که دانسته ای رازی پنهان شده در نقطه نقطه این کلام که میخوانی، شهد شراب مینو به کامت باشد، این به ما میگه که آقا این راوی ادیبه، این راوی ساده امروزی نیست.
درسته.
یا مثال خیلی معروفتر بزنم، ناتور دشت سلینجر رو احتمالا بسیاری از مخاطبان ما خوندن. فکر میکنم به هر کدومشون بگیم که آقا داستانش چی بود، شاید خیلی یادش نیاد ماجرای این داستان، چون نتونه یه خطی تعریف بکنه بگه بچه که اینجوری میشه. ولی احتمالا همشون اگر اسم هولدن کالفیلد هم یادشون نباشه، تیپ شخصیتی هولدن کارفیلد رو به خوبی یادشونه. انتا میگیم ناتوردش هم یادشون میاد چجور آدمیه. بنجامین خشم و هیوهوی فاکنر همینطور و خیلی داستانهای مدرن دیگه به خصوص همینطور. اینا رو از کجا میشناسیم؟ اینا رو از زبانشون میشناسیم، از شکسته و محاوره گویی و تخس بودن زبان هولدن کارفیلد، یا از آشفتگی ذهنی زبانی بنجامین که ما کم کم میفهم این عقبانده ذهنی، اصلا درکی از زمان، درکی از اطرافش نداره. اینو بهش میگیم راوی پردازی. منتها اینجا دیگه به جای اینکه بیام یه پرونده شخصیت درست کنیم که توش بگیم به اصطلاح داستان نویسا زیگیل شخصیتش اینه، ضعفش اینه، قدرتش اینه، نمیدونم عادتهاش اینه، میام یه پرونده زبانی درست میکنیم، میگیم آیا این شخصیت بریده بریده حرف میزنه یا شمرده شمرده، زیر زبونی حرف میزنه یا بلند و رسا، این شخصیت با چه صدایی، ما چه صدایی میشنویم وقتی حرف میزنه این راوی ما، چه کلماتی رو به کار میبره، دایره لغاتش چه جور چیزیه، وقتی میخواد تشبیه بکنه به چی تشبیه میکنه. یه مثال از اینجا بزنم، یه شخصیتی داریم مثلا یه بچه ای از یه طبقه مثلا پایینی که خیلی مدرسه هم نرفته و غیره و غیره، این از یکی کتک میخوره، میخواد بگه دست طرف خیلی بزرگ و سنگین بود. اگه بیاد اینو به شاهنامه قطع رحلی تشبیه بکنه دست طرف رو، یه خورده برای مخاطب ناسازگاره دیگه. یعنی شما این به چی باید تشبیه بکنه؟ این مثلا باید دست یارو به پارویی پاروی نونسنگکی تشبیه بکنه، میدونی چیزی که این شخصیت در طول روز داره میبینتش. در واقع ما از طریق زبان شخصیت، راوی که داره حرف میزنه برای ما، ما یه آینه میگیریم جلوش و از توی اون آینه خود راوی رو داریم میبینیم و میشناسیم. این یکی از اولیه ترین شگرد هاییه که از جنس آینه است. ما میذاریم پیش روی شخصیت و به مخاطب میگیم توی آینه نگاه کن و راوی رو ببین. حالا این وقتی میره سراغ شخصیت اصلی، نه راوی که ضرورتا شخصیت اصلی نیست، اون کسی که داره یه کارایی میکنه، راوی داره تعریف میکنه برای ما. این دوتا معمولا خیلی وقتا یکی
نیست. بله.
دیگه حالا میتونیم رفتاراشو نشون بدیم، به جای اینکه بگیم شجاعه، یک رفتار شجاعانه نشون میدیم ازش. وقتی میخواد حرف بزنه تو دیالوگاش حواسمون هست که چگونه داره حرف میزنه، با چه زبانی داره حرف میزنه. این یک شیوهیه که به یک معنی میتونه کار کرده آینه از در دستان داستان نویس باشه، آینه که اصلا مخاطب خیلی وقتا متوجه حضورش هم نمیشه.
خب وقتی که ما بالاخره روی ادبیات سرزمین از گذشته ها شروع میکنیم، میایم میخونیم، ورق میزنیم، میبینیم که مثلا مفهوم آینه، حالا با هادی هم داشتیم صحبت میکردیم، یه اشاره مختصری به این موضوع شد، توی قرن چهارم پنجم، توی اون دوره‌ای که مثلا ادبیات سبک خراسانی اصطلاحاً نثر مرسل و ساده است، خیلی از پدیده‌ها، خیلی از اشیا، خیلی از اتفاقات دوره بر شاعران و نویسنده‌ها به همون شکل اصطلاحاً رئال خودش وارد قصه می‌شد. مثلا اگر رودکی قرار بود از آینه حرف بزنه، آینه همونی بود که یه ورقه صیقلی یا شیشه جیب خورده‌ایه که ما می‌بینیم و تو همون تو شعر میاد. حالا به گفته هادی وقتی میایم جلوتر این نگاه استعاری بیشتر میشه. توی نثر هم همین اتفاق تا حد زیادی میفته. این ویژگی هایی که داری میگی توی ادبیات قدیممون، تو ادبیات کلاسیکمون هم هست، تو قصه بالاخره ما قصه پردازی
بله
زیاد داریم.
بله بله، شگفت انگیزه به شکل بی‌نظیری هست. یه دونه مثال میزنم فکر کنم گویا باشه، باز استاد داستانگویی ما فکر میکنم در دوران کهن نظامی که هست، اما از فردوسی الان میخوام مثال بزنم. ببین یه صحنه ای داریم که رستم رفته، رخش گم شده، رفته دنبال رخش، رفته در کاخ پادشاه سمنگان، اونجا اولین بار تهمینه رو میبینه. در زبان فارسی، در ادبیات کهن فارسی داندوره، ما معمولا معشوق رو چگونه تشبیه میکنیم؟ میگیم قدش مثل سرو بود، صورتش مثل ماه بود، نمیدونم مثل نگارستان چین بود، نه اینا رو میگیم دیگه، هم نارو تکرار میکنیم. ولی رستم اینجوری تشبیه نمیکنه. ما از شیوه تشبیه رستم میفهمیم که این رستمه. رستم میگه دو ابرو کمان و دو گیسو کمند. یعنی چی؟ یعنی معشوق رو هم که میخواد تشبیه کنه با سلاح تشبیهش میکنه. این یه نمونه ای که نشون میده فردوسی کاملا حواسش بوده که
چی داره چی میبینه.
یه مثال دیگه‌ش هم تو هفخان رستمه، اون اژدها وقتی میاد نزدیک میشه، رستم خوابه، رخش داره سعی میکنه سر صدا کنه، به جای اینکه بگه رستم رو دید و رخش رو داره از زاویه اژدها نگاه میکنه، میگه یک فیلی رو دید خوابیده، چیزی اندازه فیل و یک اسبی که کنارش بود. از دید اژدها رستم و یک فیل هیچ تفاوتی ندارن. اون درک از این که این قهرمان داستان ماست، پهلوان ایران زمین، نمیدونم ناجی ایران زمین رو نداره، نمیدونه قراره بره دیو سپید رو شکست بده، نمیدونه قراره بره کیکاووس رو و ایرانیان رو از چنگ در واقع ایران دیو سپید نجات بده. این رو بارها و بارها در شاهنامه، در نظامی، در متون کهن‌تر حتی میتونیم ببینیم که نمونه خوبه. منتها میخوام تاکید کنم که فقط راوی پردازی و تشبیه و اینا نیست، این تشبیه لایه نسبتا پیچیده شه. رستم داره حرف میزنه، ولی ما از حرفهای رستم داریم خود رستم رو میشناسیم. رستم داره برای ما تهمینه رو توصیف میکنه، انگار ما باید از حرفهای رستم تهمینه رو بفهمیم، چه جور کسیه، چه شکلیه، ولی در واقع داریم خود رستم رو میشناسیم. این آینه ایه که ما جلوی رستم قرار میدیم و به مخاطب میگیم ببین تهمینه رو ولش کن، تو آینه رستم رو نگاه کن و اینو میبینیم بارها. این رو میتونیم حالا در دیالوگ، در کنش. یه مثال دیگه هم بزنم.
خب این چیزی که داری میگی یه نگاه فرمیه دیگه. بله، به کامل. مفهوم آینگی.
بله.
ما خود آینه رو داریم، مفهوم و کارکرد آینگی رو داریم به واقع، و این یک فرم ادبی رو ایجاد میکنه. حالا میتونیم تکنیکی بهش نگاه کنیم و اتفاقی که با تعبیر تو توی روایت میفته، توی دیالوگ ها میفته و حتی توی پیرنگ قصه هم ممکنه این ماجرا رو نویسنده بتونه پی بگیره، این جزئیاتی که وجود داره. اینجا رستمی که داریم ازش صحبت میکنیم با مثلا شخصیت سلینجر، با شخصیت فاکنر، با اون چیزی که از مندنی پور گفتی یا خیلی های دیگری که هستن، خب خیلی فرق میکنه، اصلا در دو جهان دیگه میان. این دو هم قطعا اون نگاه به شخصیت پردازیشون با هم فرق، یعنی فردوسی خب نمیاد با تکنیک های مثلا رمان نویسی قرن 20 قصه شو بنویسه. میخوام اینم یه تفاوت کجا داره. نکته
بامزه اینجاست که به نظر من اتفاقا داره همین کارو میکنه. یعنی فردوسی، ببین ما در مورد ادبیات کهن یه سری کلیشه ها و پیش فرض های داریم که شخصیت ها تختن، ماجرا محور، به شخصیت، به درون شخصیت نگاه نمیشه و غیره و غیره. اصلا توی نیست به نظر من. یه مثال دیگه بزنم، هفت خان، خان چهارم دوباره. رستم میره میبینه یک از بیابون سختی عبور کرده و اینا و خسته است، میبینه یک چشمه هست، چو چشم تزروان، یکی چشمه دیدید، یه چشمه‌ای که شبیه چشم تزرو اینقدر زرنده
آره،
و میبینه یک در واقع سفره‌ای پهنه اونجا و یک سازیه. رستمی که ما تا حالا به رزمندگی و به مثلا پهلوانی میشناسیم، این ساز رو برمی‌داره، تنبور رو شروع میکنه نواختن و میگه که بیچاره و بدنشان رستم است که از روز شادیش بهره کم است. و شروع میکنه میگه، گفتن که همش باید بره بجنگه، با نره اجده ها بجنگه، نمیدونم با چی بجنگه، با
این هم خانه ساحر است دیگه،
این خانه ساحر است، آره که ساحره میاد اونا. اینجا ما یه دفعه میفهم این رستم اصلا یه آدمیه که اهل بزم، اتفاقا اهل دله، اما خب یه قولی داده. کجا قول داده؟ روزی که میره رخش رو انتخاب بکنه، حالا قصه انتخاب رخش خودش داستان بلندیه، میره میگرده و اینا، یه اسبی رو میبینه، میگه من این اسبو میخوام، قیمتش چند، و اون کسی که در واقع اونجا هست میگه که مرین را بر بوم ایران بهاست. میگه ببین این پول نمیخواد بدی، اگه میخوای صاحب این رخش بشی باید زندگی تو وقف حفاظت ایران، از بر بوم ایران بکنی. رستم اهل بزم، اهل خوشی، دائم داره نمیدونم گورخر چه کار میکنه، میخوره، دائم داره خوش میگذرونه تو شاهنامه. یه دفعه میبینه آقا باید همه اینا رو بذاره کنار و به حفاظت از بر و بوم ایران بپردازه اگر نصبو میخواد. رستم این داو بزرگ رو میبنده، این پیمان رو میبنده و میشه حافظ ایران زمین به بهای گذشتن از اون خوشیا. اینو هیچ جای دیگه هیچ حرفی ازش نمیبینیم، یعنی رستم هیچ جای گلایه نمیکنه. یه دفعه تو خانه چهارم میبینیم آقا این رستم همون رستمه، دلش تنگ شده برای اون رستم، ولی تو این موقعیت قرار گرفت.
در واقع ریزکاریایی که فردوسی توی روایتش آره.
و این ریزکاریا رو ما همیشه میگیم در ادبیات کهن نداریم، اینا مال ادبیات مدرنه. تفنگ چخوف اسمش، اصل کلیخ همینگوی اسمش، و و و راوی پردازی مثلا اسمش، در حالی که اینا رو من فکر میکنم در
آره. خب ما قصه های شگفت انگیز مثلا دوره‌ای که سالها پیش بود، فکر کنم 20 چند سال پیش بود، سمک عیار رو که میخوندم انقدر حیرت میکردم از نوع روایت، شگفتی ها. یا وقتی اصلا 1001 شب رو که میخونی، این لابیرنتی که آره، هزار تویی که ایجاد میشه توی قصه ها، یعنی واقعا برخص حق داشته که شیفته این اثر بزرگ میشه.
یه چیزی در همین با استفاده از همین تک جمله بگم. ببین در غرب، در نظریه روایت، وقتی این روایت تو در تو رو میخوان بگن، میگن آقا یک روایت بیرونی داریم، روایت قاب بهش میگن، فریمینگ نراتیو، یه روایت تویی داریم، روایت درونی بهش میگن، امبدد نراتیو. خب یه قصه تعریف میکنیم که مثلا یه شهرزادی میره پیش امیر، شروع میکنه قصه گفتن، توی اون یه قصه تعریف میکنه. ببین غربی ها وقتی تو نظریه روایت میخوان فریمینگ نراتیو، روایت قاب و مثال بزنن، درس بدن، همه جا حتما اولین مثال و بهترین مثالشون 1001 شبه. بعد ما این رو یک شگرد مدرن مینامیم که حالا میخوایم من و شما بحث بکنیم که آیا واقعا ادبیات کهن ما از این تکنیک های مدرن استفاده میکرد. اونجا وقتی میخوان این تکنیک رو بگن، مثال اعلاش در واقع 1001 شبه. یعنی اینجوری بگم، من بعضی وقتا اینا رو که میگن آقا تو چرا همش تکنیک های غربی ها رو میخوای نشون بدی ادبیات کهن؟ ما خودمون چه داشتیم؟ خب اینا مال ما بوده. بله. اصلا میدونی، یعنی غرب هم این رو از 1001 شب در واقع برداشت کرد.
خیلی ممنونم. میدونم که الان باید برین شما. متشکرم که خیلی هم کوتاه هم مفید گفتی و
چه خوب اگه اینطور بوده
کردی. خیلی متشکرم ازت. شب خوبی داری. بعد یه قول بده که هر هفته بیای.
نه هر هفته
نه. چون اینجا مثل دانشگاه نیست که دوستم تو هر ترم چهار تا غیبت داشته باشی. تو هر ماه نصف غیبت هم حساب میشه. خیلی ممنونم از تو. شبت بخیر. خدا نگهدارت. مهربان بودی ای یار، ای یگانه ترین یار. چه مهربان بودی وقتی دروغ می گفتی، چه مهربان بودی وقتی که پلک های آینه ها را می بستی. چشم هم زدیم، یک ساعت گذشت از صدای پای شب. دوستانی که همراه ما بودن میدانن که یکی از بخش‌های ثابت برنامه معرفی تولیدات صوتی ادبیه، کتاب‌های صوتی، کتاب‌های گویا، که امشب هم کتاب دیگری رو معرفی خواهیم کرد همراه با خانم بلدی. ولی قبلش بخشی از صدای نمونه این کتابی که قرار معرفی بشه بشنوید.
با دیدن برادر کوچولوش گریش گرفت. تو چند هفته گذشته خیلی کم دیده بودش.
دیگه بهش احتیاج ندارم. اگه پیش ماریانه باشه بهتره.
سیسیلی گفت
از وقتی مریض شدم کتابای زیادی خوندم. عاشق کتابای علمیم، ولی حرفایی که زدی ناراحتم کرد.
تو بهترین مادر بزرگ دنیایی.
در آخر صف سیسیلی تنها ایستاده، اون هم در حال ناپدید شدن.
خب بخشی که شنیدید یکی دیگر از مجموعه تولیدات صوتی ادبی، کتاب گویا، کتاب صوتی، کتاب شنیداری، عنوان‌ها و نام‌هایی که برای این گونه تولیدات گذاشتند. همراه بشیم با سرکار خانم بلدی تا این کتاب رو دقیق‌تر و مفصل‌تر معرفی بکنند. خانم بلدی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. امشب کتابی که واسهتون میخوام معرفی بکنم کتاب درون یک آینه درون یک معما هست، به نویسندگی یاسین گوردر. که نسخه صوتیش در ایران صدا موجود هست و اقتباس شنیداری این اثر توسط خانم فرناز عقیلی انجام شده. تهیه کننده این کتاب آقای حسین خدا